بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از روش‌های دیگه که برای رسیدن به توافق وجود داره مباحثه است، آرگومنتیشن. مباحثه در واقع تا حد زیادی شبیه به مذاکره دیده میشه، منتها یه مقدار چارچوبش متفاوت هست. معمولا توی مذاکره ما میخواییم یه حد وسطی رو بین پیشنهادهای مختلف پیدا بکنیم، معمولا به حد وسط میخواییم برسیم. منتها در مباحثه تلاش برای توافق پیرامون باورها صورت میدیم. فرایند تلاش برای توافق پیرامون چیزی است که به آن باور داریم. ما به یه چیزی باور داریم، می‌خوایم کاری بکنیم که بقیه عامل‌ها یا یه عامل دیگه به همون چیزی که ما باور داریم باور پیدا بکنه. وقتی اطلاعات یا باور عامل‌ها سازگار باشه، اینجا فرایند مباحثه خیلی ساده است. دقیق دانایی دو تا عامل رو با هم دیگه ادغام می‌کنیم. مثلا شما 10 تا گزاره بلدی، منم 10 تا گزاره بلدم، می‌ذاریم رو هم میشه 20 تا گزاره به عنوان دانایی مشترک. اما مشکل اینه که مباحثه اونطوری زمانی معنادار هست و اهمیتش معلوم میشه که بعضی از اطلاعات یا باورهایی که عامل‌ها دارن متناقضه. مباحثه یک سری تکنیک‌ها رو به شما ارائه میده تا بتونید این ناسازگاری و تناقض‌هایی که به وجود میاد رو رفع بکنید. از رفع ناسازگاری توی مباحثه اتفاق میفته، یا حداقل اگر نمیتونیم اون ناسازگاری رو رفع کنیم، قواعد مورد قبولی رو به دست بیاریم که در هنگام روبرو شدن با ناسازگاری بتونیم از اونا استفاده کنیم و به یه تصمیم برسیم. دشواری اصلی رو میشه توی جمله خلاصه کرد. ما میرسیم به یه وضعیتی که هم گزاره پی رو داریم هم گزاره نات پی رو داریم و اصلا برامون واضح نیست که باید به کدومش باور داشته باشیم. این دشواری اصلی هست که باید توی این فرآیند مذاکره حل بشه. ببخشید، فرآیند مباحثه باید این رو رفع بکنیم. حالا یه وقتی میگه یه کسی با خودش داره مباحثه میکنه، تفکر ذهنیش رو میجازه بیرون که اون گزاره‌های مختلف رو ببینه کجا تناقض داره اونا رو رفع کنه. اما خیلی وقتا مذاکره به صورت جمعیه، دو یا چند تا عامل با هم میشنن مباحثه میکنن و حالا باید از مجموعه حرفاشون گزاره‌های متناقض بیاد بیرون و از بین پی و نات پی یکیش انتخاب بشه. گیلبرت 1994 4 تا مود رو برای فرایند مباحثه یا همون آرگومنت پیشنهاد داد. گفت مباحثه کلاً 4 حالته. کلاً نامگذاریش با عنوان لاجیکال مود، ایموشنال مود، ویسرال مود و کیسرال مود. حالت منطقی اون مدل مباحثه ای هست که بیشتر شناخته شده. مباحثه بر اساس منطقه. گزاره‌های منطقی پشت سر هم چیده بشن تا به یه نتیجه‌ای برسید. مثلا اگه آ درست باشه و آ موجب بی بشه، باید بپذیرید که بی درسته. این یه فرآیند منطقی برای مباحثه هست. اما تو حالت احساسی یا ایموشنال مود، به جای اینکه این گزاره‌های منطقی چیده بشه، بعضی وقتا از حس و حال هوای افراد استفاده میکنیم. مثلا بهش میگیم خب اگه این موضوع درست بشه چه حسی به دست میده. طرف همین که یه حس ناخوشایندی براش به وجود میاد، مجبور میشه گزاره رو مثلا رد بکنه. حالت ویسرال بهره گیری از جنبه‌های اجتماعی و فیزیکیه. اینکه حالا یه گزاره مطرح بشه، بعد به طرف مقابل گفته بشه که خیلی خوب تو باید اینو بپذیری، صرف اینکه مثلا من بزرگترم، من رئیسم یا موقعیت خاصی دارم، پس من دارم درست میگم، در واقع از موقعیت خودش درستی گزاره رو نتیجه میگیره. این مود میشه مود ویسرال. مود کیسرال استفاده از اسطوره و ادیان هست. مثلا خب یه گزاره بیاد بدون هیچ دلیلی، فقط بگیم خب این فقط چون خلاف آموزه های مسیحه پس گزاره درستی نیست. خب این 4 مدل از نگاه گیلبرت دسته‌بندی شده توی انواع مباحثه هایی که وجود دارن. تو هر موقعیت ممکنه بعض از این موارد پذیرفتنی باشن یا مذرفتنی نباشن، یا اون کانتکستی که مباحثه داره صورت میگیره مطرحه. ما فعلا این مود اول، این مود منطقی برامون اهمیت داره، روی این بحث میکنیم. توی مباحثه انتزاعی یا ابسترکت آرگومنتیشن با محتوای مباحثه ها من اصلا کار ندارم، بلکه فقط ساختار کلی مجموعه مباحثه رو روش تمرکز میکنم، میخوام همه حرفامو بر اساس اون ساختار بزنم. یه نمادگذاری رو تعریف میکنیم، میرسیم x فلش y، اینو نخونید x نتیجه میدهد y، x آنگاه y نیست. تو این نمادگذاری یعنی معرفی میکنیم، منظور اینه که x مباحثه x داره به مباحثه y حمله میکنه. چجوری حمله میکنه؟ در اون میگیم مثلا x یکی مثال نقض برای y هست، یعنی وقتی y x میاد گذاری y رو رد میکنه. اینو داریم بیان میکنیم با این نمود. اصطلاحی که استفاده میکنن اصطلاح اتکر هست، میگه x حملگر یا اتکر به y هست. ما اینجا اصلا کاری نداریم که x و y چیه، در مورد چه گزاره‌ای داره صحبت میکنه، محتواش رو کار نداریم. هر بحث اینجا میکنیم فقط رو ساختار گزاره ها و مباحثمون هست. خب اینجا به عنوان مثال فقط برای اینکه یه مقدار تقریب به ذهن بشه، چهار تا گزاره رو مطرح کردیم. مثلا میگم بیشتر مثال دارم رو همینا میزنیم. P, Q, R و S. در واقع P میگه که از اونجایی که امروز هوا آفتابیه، من تصمیم دارم که با دوچرخه برم به مثلا بیرون خونه. گزاره Q میگه از اونجایی که امروز آخر هفته هست و من باید برم سر کار، من نمیتونم مثلا از دوچرخه برای رفتن به بیرون استفاده کنم. گزاره R میگه از اونجایی که امروز یک روز تعطیله، من نباید مثلا برم به سر کار. و گزاره S از اونجایی که من امروز مرخصی گرفتم، نباید برم به سر کار. خب این مثلا ما ببینیم تو این چهار تا گزاره‌ای که مطرح شده آیا تناقضی وجود داره یا وجود نداره. این در واقع مطلبی که سیستم کردن تعریف می‌کنه برای آرگومنتیشن میتونه این رو مشخص کنه. خب فضا در واقع یک فضای کاملا ریاضی و منطقی میشه. من سیستم مباحثه انتزاعی یا abstract argumentation system رو اینجوری تعریف میکنم، یعنی یک سیستم مباحثه انتزاعی مجموعی از مباحثه ها به همراه رابطه فلش، یعنی همون رابطه حمله کردن هست، تعریف میشه. پس یک مجموعه گزاره است و اینا میگیم مباحثه argument. رابطه بین این argument ها رابطه اتک کردن است، یک argumentی به یک argument دیگه حمله میکنه. این سیستمی که الان معرفی میشه به نام مبدعش که دونگی بوده، به عنوان سیستم های سبک دونگی، در واقع دونگ استایل یا دونگیان نامگذاریش میکنن. بس ما داریم سیستم مباحثه انتزاعی دونگی رو معرفی میکنیم. الان تو همین مجموعه جملاتی که بود، رابطه حمله کردن بین آر و کیو وجود داره. گزاره آر به گزاره کیو حمله میکنه، در واقع یک تناقضی رو میتونه گزاره آر ایجاد کنه، یک گزاره پی رو نادرست جلوه بده. گزاره اس هم میتونه گزاره کیو رو نادرست بکنه. خب پس آر به کیو حمله میکنه، اس هم به کیو حمله میکنه، کیو هم به پی حمله میکنه. منتها آر مستقیما حمله نمیکنه به پی، اس هم مستقیما به پی حمله نمیکنه. خب این سیستم رو من چجوری نشون میدم؟ گفتم این سیستم دو جزء داره، مجموعه آرگومان های مباحثه هایی داریم P, Q, R, S و روابط حمله کردن. R به Q حمله میکنه، S به Q حمله میکنه، Q هم به P حمله میکنه. حالا اصلا کار نداشته باشید این گزاره ها محتواش چیه، من از رو همین گراف میخوام به این نتیجه برسم که اون گزاره هایی که میشه اونو پذیرفت مانه گزاره درست این مجموعه چیه، من چیا رو میتونم اینجا باور داشته باشم و کدوم گزاره‌ها تو مباحثه‌ای دارم انجام میدم. حتی اگر نخوام بگم که فالسن، ولی باید بگم که دلایلی برای رد کردنشون پیدا میشه. اونا کدوم گزاره‌ها هستن؟ اینو خیلی مشخص کن.
اگر رد بشم
در حتما فالس نیستم. ببین خب یه بحث منطقی اینجا داریم دیگه. یه وقت میگی چیزی که وجود نداره حتما نادرسته. ولی یه وقت میگیم نه، یه چیزی هست ما دلیلی برای درستش نداریم. اگر فرضتون فرض دنیای بسته باشه، چیزی دلیل برای درستش ندارید میشه نادرست. ولی یک میگم نه، من باید دارم
درستیش داریم،
چه نادرستی نه، اونو فرض دنیای بسته مهمه. یا میگم من همه چیز رو نمیدونم، وقتی همه چیز رو نمیدونم فرضی دنیای بسته درست نیست. میگم یه چیزی رو نمیدونم، نمیتونم حتما میگم که نادرسته. یعنی گزاره سه حالت پیدا میکنه، تو رو فالس آن نه. ولی اگه فرضی دنیای بسته باشه که بگم هر چیزی که توی اون دنیا وجود نداره پس حتما نادرست هست، بله اونجا از هر چیزی که نتونم درست رو اثبات کنم نتیجه میگیرم که نادرسته، ولی تو همه سیستم های منطقی این درسته. اینجا هم همچین فرضی رو نداریم. در حد کلی مباحثه شما این تو مباحثه یه سری جملات و مفاهیم مطرح میشن که ممکنه که طرفین اطلاعات کافی در موردش نداشته باشن، لذا نمیتونن بلافاصله بگن که نادرسته اونجا، ولی میتونن یه چیزهایی رو تو همون صحبتهای خودشون دارن انجام میدن و اگر از اگرانگاهی که مطرح میکنن ما بکشیم بیرون میگیم خب این تناقضه، اینا نمیتونن همزمان وجود داشته باشن، اونا رو بریزیم کنار. ولی یه سری گزارا در مورد درستی نادرستی شاید نشه تو اون مباحثه نتیجه گیری انجام داد. باشه
سایه سوال، چرا این تعدی رابطه وجود نداره؟
ما حالا هم چیزی نگفتیم که رابطه تعدی وجود نداره، گفتیم
خب اینجا اگر تعدی اینجا با مثلا با یه خط هم از آر به پی بس کنیم به فرض،
خب ببینید
از اس به پی
هرچه ادعایی من تا حالا نکردم، ولی برای سوال شما جواب وجود داره، اونم این که وقتی یه گزاره‌ای رو شما دارید از یه طریقی رد میکنید ممکنه از طرق دیگه اثباتش فراهم بشه. مثلا میگم مثلا اینجا شما آر داره کیو رو رد میکنه، ولی مثلا این فرض کنید گزاره دبلیو هست، دبلیو معید کیوه، یعنی با این که یه دونه داره اینو رد میکنه من نمیتونم کلا کیو رو زیر سوال ببرم. خب حالا شرط تعریف هست، این تعریف رو دقت کنید چون ازش می‌خوایم استفاده کنیم. یه تعریف داریم به اسم پوزیشن یا موقعیت. موقعیت این مجموعه از مباحثه هاست. اگر ما این تا مباحثه داشته باشیم دو به توان این تا موقعیت ممکن داریم. مثلا همونتون به سال قبلی چهار تا مباحثه وجود داشت، چهار تا آرگومان، با چهار تا آرگومان دو به توان چهار یعنی 16 تا پوزیشن مختلف وجود داره. در واقع شما هر زیر مجموعه از این آرگومان ها رو انتخاب بکنید اون میتونه برای یه پوزیشن باشه، یعنی اون مجموعه گزاره ها و آرگومان هایی که بهش باور دارید. این مجموعه میتونه این مجموعه تجزیه فقط داخلش پی باشه، مجموعه که همه اعضا رو داشته باشه، سه تا از این اعضا رو داشته باشه. خب کلا چند تا حالت داره؟ تراز زیر مجموعه یک مجموعه n عضوی که دو به توان n تا. حالا مفهوم تعریف می‌کنیم به اسم موقعیت عاری از تضاد، conflict free position، اون زیر مجموعی که هیچ عضوش به هیچ عضو دیگه‌اش نتونه حمله بکنه. پس یه زیر مجموعی از اس انتخاب بکنید به شرط اینکه در واقع موقعیت اس رو تعریف می‌کنم، یه زیر مجموعی از همه آرگومان‌ها تعریف بکنید که هیچ کدوم از آرگومان‌هاتون زیر مجموعه به دیگری حمله نکنه، به اون میگن موقعیت عاری از تضاد. اصطلاح دیگه‌اش سازگار درونی هست، internal consistent. internal consistent یعنی سازگار درونی یا عاری از تضاد. پس وقتی میگم یه پوزیشنی عاری از تضاده هیچ دوتا آرگومانی توش پیدا نمیشه که همدیگر رو تهدید کنه. تو این مثال من میتونم یه تعداد موقعیت عاری از تضاد رو نشون بدم. مثلا زیر مجموعه که هیچی داخلش نیست یعنی توهی، هیچی توش هیچی رو تهدید نمیکنه، پس سازگار درونیه یا عاری از تضاده. زیر مجموعه تک عضوی، این چهار تا تک عضوی ها، آیا آر اس رو تهدید میکنه؟ نه، و زیر مجموعه آر و اس هم عاری از تضاده. پی و آر، پی آر رو تهدید نمیکنه، پی و اس، نه پی در واقع اس رو تهدید میکنه نه اس پی رو تهدید میکنه، پی و اس و اس و بی چون تهدید نمیکنه هم دیگر رو. R, S و P، شما کیو رو بذارید کنار، R, S و P هیچ کنون تهدید داره هم دیگه نیستن. خب، الان این موقعیت ها عاری از تضاد دارن. آیا من باید موقعیت های عاری از تضاد فقط اعتقاد و باور داشته باشم؟ این شرط لازم هست ولی کافی نیست. برای که ببینید به چی باید باور داشته باشید ما هنوز چند تعریف دیگه نیاز داریم.
برای
R,
S و P آر و اس
یکیش میگفتش که اگر امروز تعطیل باشه، گفتم اصلا به ظاهر ما اصلا به داخل جمله هیچ کاری نداریم، الان مثلا فقط رو ظاهر جملات یعنی نامگذاری که براشون انجام شده داریم بحث میکنیم. شما اینجوری اگر میخوایی با اون مثال تعطیل بدیم فقط اینجوری حساب کنید، یکی از اینا ممکنه یه چیزی داخلش باشه که اون یکی جمله رو نادرست بکنه. حالا اینکه دقیقاً چیه اون بحث مباحث است، یعنی میره تو محتوای اون متن باید نگاه بکنی. خب الان به محتوای اصلا کار نداریم، ما فقط به ظاهر جملات نگاه میکنیم، انگار به هر جمله فقط یک نماد نسبت دادیم. حالا این ارتباط حمله کردن رو میذاریم مثلا از طریق یک کانتکستی، یک جایی که معنا رو مشخص میکنه این رو تعریف بکنیم. ما از این فقط با این گراف میخواییم کار بکنیم. خب مفهوم داریم به اسم دیفنس یا دفاع. شما سوال داشتیم توهی
چی بود؟
توهی ببینید هیچ کدوم از این مباحثه ها داخلش نیست، زیر مجموعه توهی. اونم سازگار در طبق تعریف سازگار درونیه، چون هیچی توش نیست که دیگری رو تهدید بکنه. خب حالا دفاع چیه؟ اگر مباحثه آ توسط مباحثه دیگه یعنی آپریم مورد حمله قرار بگیره، یعنی آپریم به آ حمله بکنه و یه مباحثه دیگه مثل آزگوند داشته باشه که این آزگوند به آپریم حمله بکنه، در این صورت میگن که آزگوند از آ داره دفاع میکنه. خب این مطلع شدید؟ این سوال قبلی شما بود. ممکنه که من یه گزاره‌ای داشته باشم مثل گزاره آ، آپریم داره میگه که در واقع یه مثال نقضیه برای آ، یعنی انگار اگه آپریم اومد دیگه آ نمیتونه درست باشه. منتها از کجا من خود آپریم درست باشه؟ یه گزاره دیگه مثل آزگون میاد به آپریم حالا حمله میکنه. این آزگون برای آ چه کاری انجام داده؟ آزگون از آ دفاع کرده، چون اون موردی که حمله کرده بود به آ اینجا توسط آزگون ازش دفاع شده. آزگون حمله کرد به آپریم، لذا عملا دفاع کرده از آ. شما هر وقت همچین استراکچر رو تو اون گراف ببینید در حقیقت یه فرآیند دفاع رو میتونید شناسایی کنید. این حالا مثل این میمونه که 1، 2، 3 از 1 به 3 ارتباط مستقیم برقرار شده. تو گراف وقتی 1، 2، 3 رو دارید یاد 1 و 3 رو هم داشته باشید، اونجا فرآیند دفاع صورت گرفت. پس اینکه بگیم رابطه خاصی تعدی نداره معنیش نمیگه، اینجا یه چیز دیگه به اسم دفاع مطرح هست. خب اینجا مثلا نگاه کنید پی توسط آر و اس دفاع میشه. چرا؟ کیو داره به پی حمله میکنه ولی آر و اس هر دوشون دارن به کیو حمله میکنن، پس دارن از کی دفاع میکنن؟ دارن از پی دفاع میکنن. انگار که شما الان اگر تو این سیستم این کیو رو بندازید کنار، بگید این گزاره که ایجاد مشکل میکنه اون کیوه بود، دیگه هیچ گزاره‌ای به اون یکی حمله نمیکنه. این سه تا باور، سه تا آرگومان دارید که اگه بهش باور داشته باشید تناقضی توش وجود نداره. R, S و P. خب حالا مفهومی داریم به اسم mutually defensive position، موقعیت دفاعی متقابل. یک موقعیت S متقابل دفاعیه اگر هر عضو اس که به اون حمله میشه توسط حداقل یک عضو اس مورد دفاع قرار بگیره. حالت خود دفاعی هم داریم، هر کسی از خودش میتونه دفاع بکنه. حالا این منظورش اینه که اگر شما یه عضوی رو تو مجموعه پوزیشنتون دیدید که بهش حمله شده، در صورتی موقعیت دفاعی متقابل داره که یه عضو دیگر رو بتونید پیدا کنید که ازش دفاع کرده باشه. تو این حالت میگیم موقعیت دفاعی متقابل وجود داره. موقعیت دفاعی متقابل از نظر مفهومی معنیش اینه که اگه یه گزاره داره توسط یه گزاره دیگه رد میشه، از طرف دیگه‌ای برای اثباتش راهی وجود داره. خب موقعیت دفاعی متقابل رو در نظر بگیرید. الان اینجا توهی موقعیت دفاعی متقابل هست. R و S موقعیت دفاعی متقابل هستن، تجاوز. R و S موقعیت دفاعی متقابلن. خب این زیر مجموعه هیچ رابطه‌ای بینشون نیست، همشون این حالت خواهند داشت. P و R هم در واقع همین خاصیت دارن، P و S هم همین خاصیت دارن، R، S و P هم همین خاصیت رو داره. پس اون جایی که اصلا کسی دیگری رو تهدید نمی‌کنه که تو موقعیت دفاعی متقابل قرار می‌گیرن. حالت دیگه‌ای که حالا اینجا ظاهر نشده اینه که اگر یکی رو تهدید کنه یک کسی دیگه‌ای باشه که از اون دفاع بکنه، اون معنی موقعیت دفاعی متقابل فرض میشه. حالا مفهومی داریم به اسم ادمیسیبل پوزیشن یا موقعیت قابل قبول. موقعیت قابل قبول اس دو تا خاصیت داره، هم عاری از تضاد هم متقابل دفاعیه. عاری از تضاد یعنی اینکه هیچ دو تایی پیدا نمیشن که همدیگه رو تهدید بکنن، متقابل دفاعی هم یعنی چی؟ اگر یکی دیگری رو تهدید کرد یه دومی دیگه پیدا بشه که از اون یکی دفاع بکنه. قابل قبول بودن یک مفهوم حداقلی برای یک موقعیت مستدنده، یعنی اگر شما یه دونه موقعیت، یعنی یه مجموعه از آرگومان‌ها میخواید داشته باشید که مستدل به نظر برسه و ایرادی از ظاهری حداقل نشه ازش گرفت، این ویژگی رو باید داشته باشه. پس یکی سازگاری درونی باید داشته باشه و در مقابل همه حمله کنندگان هم باید قابلیت دفاع داشته باشه. خب الان توی این مثال موقعیت آری از تضاد رو ببینید. موقعیت آری از تضاد، این موارد آری از تضاد در صفر عضوی، تک عضوی ها، این دو عضوی هایی که کیو داخلشون نیست و سه عضوی که کیو داخلش نیست، تو اینا هیچ کدوم هیچ دوتایی پیدا نمیشن که هم دیگر رو تهدید بکنن. حالا موقعیت های دفاعی متقابل رو برای اینها نوشتیم. موقعیتی که اگر یکی دیگری رو تهدید بکنه یه دومی پیدا میشه که اونو در واقع ازش دفاع خواهد کرد. خب این توهی R و S به صورت جدا جدا، دو عضوی R و S، P و R، P و S، R و S و P. و کدوم موقعیت
مشترک
آیا از تضاد نیومده؟ این کیوه دیگه اینجا ظاهر نشده، P هم دیگه ظاهر نشده، این موقعیت دفاعی متقابل هم. حالا موقعیت های قابل قبول اشتراک این دوتا میشن، اشتراک این دوتا رو بگیریم میشه موقعیت های قابل قبول. پی رو خب پی ببینید داره توسط کیو بهش حمله میشه. مگر این رو قرار بدم یه عنصری هست که داره بهش حمله میکنه. به این تعریف موقعیت دفاعی متقابل، یک موقعیت اسم متقابل دفاعی اگر هر عضو اس که به اون حمله میشه توسط حداقل یک عضو اس مورد دفاع قرار بگیره. شما باید ببینید دو اون عضو اس چه کسایی دارن حمله میکنن. خب اونا ممکنه بیرون از مجموعه اس قرار گرفته باشن. حالا از اون بیرونی ها از داخل شما چیزی رو باید پیدا بکنید که بتونه به اون حمله بکنه. پس همین اینجا کیو رو نمیتونید توی این مجموعه وارد بکنید. خب این دو تا رو وقتی من اشتراک میگیرم موقعیت قابل قبول ازش به دست میاد. خب حالا یه تعریف دیگه داریم به اسم گسترش مرجح، preferred extension. گسترش مرجح یک مجموعه قابل قبول حداکثری یا ماکسیماله، یعنی بین این مجموعه های قابل قبول که اینجا به دست اومد اونی که داره بزرگترین اندازه هست میشه مجموعه ماکسیمال، یعنی تعداد عناصرش حداکثره. ممکنه شما چند تا عضو ماکسیمال داشته باشید، مثلا سه تا مجموعه داشته باشید که هر سهشون سه عضویه. ولی نکته ای که از نظر کاربردی اهمیت داره اینه که هر گسترش مرجح به ماکسیموم سایز خودش رسیده. اگر یه عنصر دیگه شما بهش اضافه کنید دیگه از خاصیت قابل قبول بودن میفته. خب این پس S یک گسترش مرجح هست اگر S قابل قبول باشه و هیچ ابر مجموعه دیگه از S قابل قبول نباشه. یک مجموعه از مباحثه ها همیشه گسترش مرجح داره، اما خب ممکنه اون گسترش مرجحش مجموعه توهی باشه. اینو باز دقت بکنید. این نمودار این تعاریف رو با هم دیگه جمع‌بندی می‌کنه. خب یه مفهوم کلی داشتیم به اسم موقعیت. هر زیرمجموعه از آرگومان‌ها رو بهش می‌گیم موقعیت. دو تا زیرمجموعه متداخل داره، موقعیت آری از تضاد و موقعیت دفاعی متقابل، که اشتراک این دو تا میشه موقعیت قابل قبول. حالا موقعیت قابل قبول که ماکسیمال باشه حالت خاصش هست که میشه گسترش مرجح. حالا اونجا ببینید موقعیت قابل قبول که به این فرم به دست اومد، P R و S گسترش مرجح، همین R S P P R S هم میشه دیگه، فرق نمی کنه، گسترش مرجح. چون یه دونه عنصر دیگه که مونده Q رو بهش اضافه کنید دیگه از حالت قابل قبول بودن خارج میشه. اما توهی رو نمیتونید توی این مثال بگید گسترش مرجح، چون ابر مجموعه توهی مثلا خود پی رو در نظر بگیرید، ابر مجموعه اون که میشه پی اینجا خاصیت مرجح بودن رو داره، بنابراین من توهی رو نمیتونم در نظر بگیرم. البته این باید نشدی را ابر مجموعه اون یعنی پی این قابل قبول میشه، مرجح بودن نه، زیرا اول مجموعه آن یعنی پی قابل قبوله، مرجح اون قابل قبولی که بیشترین اندازه رو داره. خب وقتی مجموعه مباحثه ها بزرگتر میشه، یافتن گسترش مرجح هم به صورت نمایی دشوارتر میشه. الان ما دونه دونه میتونستیم چک کنیم با تعریف اون مجموعه مرتبط با گسترش مرجح رو استخراج کنیم، ولی چون وقتی n تا مباحثه باشه میشه دو به توان n تا موقعیت ممکن، چک کردن دو به توان n تا موقعیت ممکن از بین اونها بخوایم گسترش مرجح رو انتخاب کنیم، خب این مسئله پیچیده محاسباتی میشه، نظر زمانی یعنی قابل قبول نیست. مثلا تو این مثال این مجموعه از مباحثه ها شامل a b c d e f g h دو تا گسترش مرجح داره، یکی A, B, D, F، یکی هم C, E, G, H. ببین دو تا داره، دو تا داره، هر دوتاشون طولشون چهاره، چون طول هر دو ماکسیمومه، حالا هر کدوم اضافه کنید از حالت قابل قبول بودن دیگه خارج میشه. اما مثلا این مجموعه که شبیه همون قبلی هست، فقط این یه دونه لینک رو برداشتیم، یعنی E به D دیگه حمله نمی کنه، این فقط یه دونه گسترش مرجح داره، در واقع ای و سی مورد حمله قرار گرفتن، ای و سی از طرف دی بهشون حمله شده، اما توسط کسی دیگه ازشون دفاع نشده، چون ازشون دفاع نشده بنابراین یعنی کسی دیگه نبوده به این دیه حمله کنه که ازش دفاع کرده باشن، پس نمیتونن تو مجموعه قابل قبول قرار بگیرن، در نشه تو گسترش مرجح هم نمیتونن باشن. اما مثلا این مجموعه مباحثه ها که آ داره به بی حمله میکنه، بی هم داره به آ حمله میکنه، این دو تا گسترش مرجح تک عضوی داره، اینجا نه آ به بی برتری داره نه بی به آ برتری داره، هر دوشون گسترش مرجح هستن. این مجموعه اصلا گسترش مرجح نداره، درست داره این گسترش مرجح توهی داره، این آ داره بی رو رد میکنه، بی هم داره سی رو رد میکنه، سی هم داره آ رو رد میکنه، با این مثال دوری همه دارن همدیگه رو رد میکنن، لذا گسترش مرجحش میشه توری. خب حالا دو تا اصطلاح کاربردی، پذیرش زود باور، پذیرش دیر باور. اگر یک مباحثه زود باورانه پذیرفته بشه، معنی این که حداقل عضو یکی از گسترش های مرجح باشه، مثلا شما اگر چند تا گسترش مرجح داری، اون مباحثه یا آرگومان مورد نظر شما عضو حداقل یکی از اینا باشه، شما اون رو میپذیرید، به این میگن پذیرش زود باورانه. این همین که یه مثال برای درستش به وجود اومده ما پذیرفتیمش. همون مباحثه دیر باورانه اینه که هر عضو در واقع اون مباحثه عضو همه گسترش های مرجح باشه، یعنی همه گسترش های مراجع اونو باید تایید کرده باشن تا من اون گزاره رو بپذیرم. در واقع دیر باورانه حالت کلیتر از زود باورانه است، یعنی اگر یک شرطی برای دیر باورانه برقرار بشه و دیر باورانه اون مباحثه رو بپذیریم، زود باورانه هم پذیرفته میشه. خب تو این مثال تنها گسترش مراجع P, R و S هست. P, Q و R دیرباورانه پذیرفته میشن، اما Q، ببخشید اینجا هیچ اشتباه خورده، P, R و S، P, R و S دیرباورانه پذیرفته میشن، چون توی همه گسترش‌های مرجح که همین یه دونه است باید باشن، اما Q نه زود باورانه نه دیرباورانه پذیرفته نمیشه، یعنی عملا کیو ناسازگاری است، من باید کنارش بذارم که بقیه گزاره های من غلط نباشن. خب حالا اینو رو هر گرافی با این خاصیتی عرض کردیم بهتون بدن، شما میتونید موقعیت قابل قبول و از اون گسترش های مرجح و پذیرش زود باور و پذیرش دیر باورش رو مشخص بکنید. موقعیت قابل قبول تو این مجموعه این مواردی هستن که اینجا فهرست شدن. خب شرط موقعیت قابل قبول چیه؟ چند تا خاصیت باید داشت؟ اول آره از تضاد باید می بود و متقابل دفاعی هم باید باشه که بشه قابل قبول. این دو تا خاصیت رو نیاز داشتیم. خب این مجموعه هایی که اینجا میبینید اینجا به دست اومده. اینجا ما 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تا مباحثه داریم. 2 به توان 7 یعنی 128 زیر مجموعه هست. از این 128 زیر مجموعه که از این گزاره های مباحثه ساخته میشه فقط این تعدادش قابل قبوله. حالا گسترش مرجحش چیه؟ گسترش مرجح اون مواردی هست که اینجا ماکسیمال هست. ماکسیمال یعنی دارای بیشترین اندازه باشه. اون تا این بیشترین اندازه رو ما تو لتیس داریم میگیم. عنصر ماکسیمال تو یک لتیس عنصری هست که به عنوان اون عضو اول با هیچ عضو دومی در ارتباط نیست. مثلا فرض کن اینجا زیر مجموعه 1 رو داری، اینجا زیر مجموعه 1 و 3، اینجا زیر مجموعه 1 و 2 و 4. این دو تا زیر مجموعه الان هر دوشون ماکسیمال هست، با اینکه این 2 عضو داره ولی این 3 عضو داره. ولی چرا ماکسیمال هست؟ چون مثلا تو این مجموعه که من دارم اینها هیچ کدوم بالاتر از اینها چیز دیگه ای وجود نداره. اینو من دارم با رابطه زیر مجموعه بودن رسم میکنم. میگم 1 زیر مجموعه 1 و 3 هست، 1 زیر مجموعه 1, 2, 4 هم هست. ولی مثلا مجموعه دیگه ندارم که 1, 2, 4 زیر مجموعه اون باشه. مجموعه دیگه نیست که 1 و 3 زیر مجموعه اون باشه. با این فرض این دو تا عضو میشن عضو ماکسیمال. خب الان چیزایی که با من عضو ماکسیمال تو موقعیت قابل قبول پیدا کردم این دو تاست. یکی CEH و BDFH. اینا چک میتونید بکنید. اگه یه جای چند گسترش مرجح به وجود اومد، هیچ کدوم زیر مجموعه دیگری نباید باشه. الان اینجا این زیر مجموعه این هست؟ نه. اینم زیر مجموعه این نیست. نه. مجموعه‌ای با اندازه بزرگتر از اینها هم وجود نداره که اینها زیر مجموعه‌اش باشن. پس این دو تا میشن موقعیت‌های گسترش مرجح. حالا پذیرش زود باور اینه هر عضوی تو اجتماع این دو تا مجموعه وجود داشته باشه پذیرش زود باور هست. مثلا C E H B D F و H. ولی پذیرش بی‌باور فقط برای H هست. چون H که تنها عنصری که تو هر دوی اینها ظاهر شده فقط H هست. اما چجوری ما شناسایی کنیم؟ یه الگوریتمی که بتونیم به شکل ساده‌تری بدون بررسی کردن گسترش‌های مرجح اون مباحثه‌هایی که مطمئناً میشه بهشون تکیه کرد و تضمین برای به نوعی پذیرش دادن رو شناسایی کنیم. من یه قرارداد میذارم، میگم اگر مباحثه‌ای باشه که بهش حمله نشده باشه رو من نگه میدارم، بقیه مباحثه‌ای که بهشون حمله شده کنار گذاشته بشه. خب اینو باید در واقع شناسایی کنم، ببینم کدوم مباحثه‌ها هستن که بهشون حمله صورت نگرفته. میگم هر مباحثه‌ای بهش حمله نشده باشه اینا رو فرض میکنم تضمین پذیرش دادن، میذارمشون تو مجموعه این. از هر مباحثه‌ای که مورد حمله قرار نگرفته باشه میتونیمش تو مجموعه این رو عملا تو اون گراف نگهش میداریم. ولی هر مباحثه‌ای که مورد حمله قرار گرفته باشه رو از گراف حذف میکنیم. خب این کار رو باید تکرار کنید. بعد از این مباحثه رو از مجموعه حذف کردی دوباره میاد به مجموعه داخل این نگاه میکنید، ببینید که در واقع اونایی که بهشون حمله نشده اونها رو نگاه می‌دارید، اونایی که بهشون حمله شده رو حذف می‌کنید. این کار انقدر ادامه پیدا می‌کنه تا اینکه گراف ما دیگه تغییر نکنه. وقتی به عدم تغییر رسیدیم اون مجموعه‌ای که داخل این شکل گرفته، اون مباحثه‌ای داخل این میشن گسترش‌های اصطلاحاً به زمین نشسته، grounded extensions. اینا اون مواردی هستند که تو اون مباحثه دلیلی بر ردشون وجود نداشته و به نوعی تضمین پذیرش دارن. اینا رو میتونیم نگه داریم. یک مجموعه از مباحثه همیشه یک گسترش به زمین نشسته داره و اون هم همیشه یکتاست، حتی اگر تهی باشه. خب مثلا ما الان میخواییم تو این مجموعه روابط سیستم مباحثه گسترش های به زمین نشسته رو نگه داریم. هر چیزی بهش حمله شده رو در واقع میذاریم کنار، اونایی که بهشون حمله نشده رو نگه میداریم. الان تو گام اول شما میبینید کیا حمله نشده اونا رو نگه دارید. این هم جوش حمله کردم بیاره
حمله کردم
گفتن
خودت حمله نکردم
نه روی که حمله نشد روی اچ حمله بهش نشده این ان بهش حمله شده دیگه چی داریم؟ جی هم کسی بهش حمله نکرده نگه داریم خیلی این مثلا این بی هیچ کسی ازش دفاع نکرده فقط بهش حمله شده من الان اولین کار کیا رو میخوام پیدا کنم اون کسایی که در واقع مورد حمله از طرف دیگران واقع نشدن اینجا اچ هست و جی خب پس اچ رو میذارم توی این حالا چون اچ توی مجموعه این قرار گرفته و اچ حالا داره به آ حمله میکنه این حمله اچ به آ به آ حمله شده پس من باید آ رو از مجموعه بذارم کنار آ رو میذارم تو آوت این آ که رنگش قرمزه صرف کنار اونه که آبی هم میمونم قرمزه هم رنگ کنار خب حالا اچ توی اینه زنن به پی هم حمله کرده پس پی چی میشه؟ آوت میشه پی که آوت شد دقت میکنم پی تنها کسی بود که داشت به کیو حمله میکرد حالا که پی دیگه وجود نداره بله دیگه کیو هم در واقع مزاحمی نداره کیو اونجا باقی میمونه میاد توی این حالا شما اون مسیرهایی که از طرف اچ قابل دسترس بود همین رو بررسی کردیم بعد مثلا میرید سراغ جی برای جی چی میگم؟ به جی کسی حمله نکرده پس میاد توی این قرار میگیره حالا جی خودش به کجا حمله کرده؟ به دی حمله کرده، به پی حمله کرده خب، دی که بهش حمله شده رو میذارم تو آوت پی هم که بهش حمله شده میذارمش توی آوت خب، این در واقع ببینید در نهایت وقتی شما این کار رو تکرار بکنید مجموعه این مشخص میشه یعنی معلوم میشه این آبی ها کدوم ها هستن اونایی که حمله‌ای بهشون اتفاق نیفتاده. الان چی شده که این بی آبی شده؟
دی که
آبی
شده و ای
دی
شده.
آها. ببین بی در واقع دو تا چیزی که بهش حمله کرده بودن یعنی ای و دی تو دو مرحله جدا جدا حذف شدن. چون دیگه بعد بی چیزی پیدا نمی‌کنم که این رو در واقع نقض کرده باشه، پس بی رو هم تو مجموعه این وارد می‌کنم.
بعد به ای آی هم حمله می‌کنه. اصلا دیگه ما نمی‌خوام در نظر
کجا؟
آی به این حمله کرده ولی آی حذف نشده آی
خب
به این حمله کرده
نه دیگه این همین که یه چیزی اینجا بود که بهش حمله کرده بود اونو میذاش تو آت بله مطور شما اینو انقدر ادامه میده تا زمانی که این گراف دیگه تغییر نکنه یعنی وضعیت همه این گره ها مشخص بشن خب این تا اینجا سیستم مباحثی دونگی بود یه مجموعی از آرگومان ها با رابطه حمله کردن با اصطلاحات خاص منطقی که تعریف کردن و این الگوریتمی که نهایتا برای گسترش های به زمین نشسته استخراج کردن در با این الگوریتم تو هر مباحثه میشه اون مجموع گزاره هایی که حداقل تو اون مبحثی که داره صورت میگیره ردی برایشون وجود نداره رو استخراج بکنیم بگیم خب حالا دو طرف میتونن به اینها باور داشته باشن حداقل بر طبق گفتهای خودشون این مجموع جملات مشکلی نداره اما یه مدل مباحثه استنباطی دیداکتیو آرگومنتیشن فرم پایش توی نگارش به این فرم میگیم زیگما اینتیل میکنه اس و پی رو این علامت اینتیل کردن هست به معنی استلزام یه چیزی یه چیز دیگر رو نتیجه میده خب زیگما پایگاه دانه‌ای یا نالج بیس ماست یه مجموعه از فرمول‌های منطقیه که حالا توی این مثال ما حتی میتونیم فرض کنیم که احتمالاً گزارهای نادرستی هم داخل زیگما هستن مثلا هم شما پی رو دارید هم ناز پی رو دارید تو مباحث هوش مصنوعی کلاسیک و پایه اینو در نظر نمیگرفتن فرض میگردن تو نالج بیس هر چیزی هست حتما درسته ولی ما چون داریم اینجوری فرض میکنیم که ممکنه عامل ما چیزهای غلطی رو بدونه و در طول زمان داره اطلاعاتش رو اصلاح میکنه من فرض رو برای میذارم که احتمال داره داخل زیگما گزارهای نادرستی وجود داشته باشن با این پیش‌فرض یک مجموعه از فرمول‌های منطقی رو داخل زیگما داریم حالا پی رو می‌گیریم به عنوان کانکلوژن یا نتیجه یک جمله گزاره‌ای که نتیجه گرفته شده. اس چیه؟ به اس میگن ساپورت یا گراند، پشتیبان. پشتیبان دلیلیه که به واسطه اون دلیل درستی پی از زیگما نتیجه گرفته شده. پشتیبان یعنی اس سه تا خاصیت داره. اولا اس دیر مجموعه زیگماست. ثانیاً اس نتیجه میدهد پی رو. ثالثاً هیچ اسپریم دیگه ای وجود نداره که اسپریم پی رو نتیجه بده. یعنی شما اگر درستی پی رو دارید نتیجه میگیرید به واسطه چیه؟ به واسطه اس هست. این پشتیبان خاصیت یونیک بودن داره، یعنی تنها عنصریه که میتونه درستی پی رو نتیجه بده. و از این یه عنصری هست که از زیگما انتخاب شده. معمولا به صورت ساده این زیگما و اینتگرال رو نمی‌نویسن، میگن مباحثه اس و پی. یعنی در واقع داریم به سادگی میگیم که از درستی اس پی نتیجه گرفته شده و هیچ چیز دیگه وجود نداشته که درستی پی رو نتیجه بده. خب حالا توی فرآیند مباحثه بین این مباحثه ها در دو تا عامل مختلف ارتباط برقرار میشه. فرض کنید من دو تا مباحثه دارم، S1 و P1 برای عامل 1، S2 و P2 برای عامل 2. S1 و P1 یعنی اون عمل استنباطی که توسط عامل 1 انجام شده، از طرف عامل 2 به دو روش میتونه مورد حمله قرار بگیره. اینجا اتک کردن هست. دو مدل اتک داریم. یکی رو بهش میگن ریبات یا همون تکذیب، یکی هم بهش میگن آندرکات. آندرکات معنی همون زیرابزنی رو میگه. خب معنیش چیه؟ تکذیب میگیم S2 و P2 ریبات میکنه S1 و P1 رو اگر P2 هم عرض باشه با نات P1. یعنی S2 از نالج بیس خودش، عامل دوم از نالج بیس خودش، گزاره P2 رو در آورده که این ارزشش دقیقاً عکس گزاره پی یک هست. یعنی میگه این گفته پی یک درسته، این داره میگه نه دروغ میده، پی یک درست نیست. به این فرآیند میگن فرآیند تکذیب، ریبات. اما زیرابزنی چیه؟ اس و پی دو آندرکات میکنه اس یک و پی یک رو اگر وجود داشته باشه یک کیو یکی توی اس یک که پی دو هم عرض باشه با نات کیو یک. ببین اس تو داره در واقع اینجوری زیرا به S1 و P1 رو میزنه، میگه که تو خودت یه دونه گزاره توی S1 داری که اون گزاره S1 تو که اسمش Q1 هست با گزاره P2 که من دارم ادعا میکنم جور در نمیاد. یعنی ممکنه خود عامل این گزاره اصطلاحاً Q رو صراحتاً ادعا نکرده باشه، ولی این عامل دوم این گزاره رو میره رو میکنه، زیرا به طرف رو میزنه، طرف مجبوره که در حقیقت رابطه رو بپذیره. تکذیب رابطه متقارنه، اولی دومی تکذیب میکنه، دومی هم اولی رو تکذیب میکنه. ولی آندرکات چی؟ آندرکات متقارن نیست. یعنی ممکنه اولی از دومی یه آتویی پیدا بکنه، زیرا بشه باهاش بزنه، ولی دومی نتونه از اولی همچین آتویی رو پیدا بکنه. وقتی یه حمله رو شناسایی کردیم میتونیم به گسترش‌های مرجح یا گسترش‌های به زمین نشسته نگاه کنیم تا تعیین کنیم کدوم مباحثه رو باید پذیرفته بشن. همین که دید حمله اتفاق افتاده یا تکذیب یا زیرابزنی، اینجا یعنی گزاره‌های ناسازگار دارید، باید اون رو بذارید کنار، گزاره‌های سازگارتون نهایتاً بمونه. از چی استفاده می‌کنی؟ دو تا مفهوم کلی ما به دست آوردیم. اون روشی که خیلی نیازمند در واقع الگوریتم‌های پیچیده محاسباتی بود با زمان نمایی گسترش‌های مرجح بود، اما گسترش به زمین نشسته با الگوریتم تکراری رو گراف کار میکرد هم قابل قبول هست. خب نمونه یه ریبات و آندرکات تو این مثال اومده، خودتون نگاه بکنید. اما مباحثه یه فرآیند برقراری ارتباط رو هم به صورت ضمنی داخل خودش داره. این دوتا عامل با هم رابطه برقرار میکنن تو فرآیند مباحثه. خب دو تا عامل رو تعریف میکنم، ایجنت پی و ایجنت سی. فرض کنید این پرودیوسر هست، این کانسیومر، این تولید کننده، این مصرف کننده. با هم شروع کردم به مباحثه کردم. خب عامل پی نالج بیس زیگمای پی رو داره، عامل سی هم نالج بیس زیگمای سی.
حالا چیزی داریم به اسم حافظه تعهدات، کامیتمنت استور، اطلاعاتی که یک عاملی اون رو عمومی کرده و عملا لو داده اون رو گفت و دیگران میتونن ازش مطلع بشن، اسم اون میشه حافظه تعهدات، CSP و CSC. این گزارایی هست که عامل پی اونا رو علنی کرده و به دیگران اعلام کرده، CSC هم عامل C اینها رو لو داده. خب هر وقتی یه عاملی بله نه میتونه فراتر از اون باشه، یه گزارای جدیدی باشه علاوه بر هرچند این زیر مجموعش هم باشه بحث ما غلط در نمیاد، ولی میتونیم کلی تر در نظر بگیریم، چون وقتی یه سری گزاره جدید داره برای عامل شکل میگیره اونا رو میذاره تو حافظه تعهداتش. حالا وقتی یه چیزی رو عامل ما به عنوان تعهدات اعلام کرد، عامل مقابل اون رو میفهمه دیگه، عامل مقابل میتونه اون رو به نالج بیس خودش اضافه کنه. یعنی وقتی این عامل سی CSC رو به عنوان حافظه تعهد خودش لو داد، زیگمای پی CSC رو به خودش اضافه میکنه، نالج بیس جدید برای عامل پی میشه زیگمای پی اجتماعی CSC. و وقتی که عامل پی CSP رو لو داد، زیگمای سی میشه اجتماعی CSP. حالا فرض کنید مکالمه داره توسط پی آغاز میشه، اولین کسی که مکالمه رو استارت میزنه پی باشه، دقیقا مثل همون مبحث مذاکره که داشتیم دو تا اتفاق میتونه بیفته، یا اینکه پی یه مباحثه رو تولید میکنه، هر دوشون اون مباحثه رو میپذیرن، یا اینکه بعد از تولید پی توسط عامل اول، در واقع اون عامل اول مباحثه خودش رو تولید کرد، سی مباحثه‌ای که پی تولید کرده رو اوت میکنه. یعنی اون مجموعه این و اوت که قبلا داشتیم به صورت سینگل ایجنت بهش نگاه میکردیم، الان به صورت مالتی ایجنت اون چیز رو گذاشت تو این، این یکی از تو این ورش میداره میذاره تو آوت. خب اینجا دوتا عامل عملا دارن با هم زد و خورد میکنن توی باورهاشون، تا در نهایت این مجموعه پی و مجموعه زیگمای پی و زیگمای سی در نهایت به تعادل برسن. وقتی به اون تعادل رسیدن، در واقع اون چیزایی که میتونن در اصل مباحثه بهش باور داشته باشن رو به دست بیارن. از این روش میتونیم برای مذاکره استفاده کنیم، البته به شرط اینکه اون زبانی که تعریف میکنید برای فرآیند مباحثتون اون زبان نیازمندی های مذاکره رو داشته باشه. پس در واقع ما میتونیم سیستم مذاکره رو با مباحثه پیاده سازی کنیم به شرط تعریف یک زبان مناسب. خب مثلا توی یک مکالمه یه همچین اتفاقاتی میتونه بیفته، پی یک آرگومان قابل قبول به اسم اس و پی رو مثلا معرفی میکنه که این از روی زیگمای پی ساخته شده، حالا از سی میخواد که پی رو بپذیره، در واقع پی گزاره پی رو اسرت میکنه، اعلان میکنه به طرف مقابل. سی آرگومان اسپرین و پی نات پی رو تولید میکنه، یعنی میگه نه من پی رو قبول ندارم، ولی با چی؟ با مجموعه نالج بیس خودم که اسمش اسپرین هست. خب اینجا سی اسرت میکنه نات پی رو، عامل مقابل متوجه میشه پی نمیتونه نات پی رو بپذیره، با همدیگه دچار چلنج میشن. سی جواب بهش میده، اون اسپرین رو در واقع اسرت میکنه، یعنی میگه اون دلیلی که من دارم برای اینکه میگم که گزاره پی نمیتونه درست باشه، این چه دلیلی هست؟ دلیل خودش رو با بیان اسپرین مشخص میکنه. حالا پی دوباره یه آرگومنت جدید مطرح میکنه، این دفعه استگوند رو میکنه، میگه به علت استگونده که من نات کیو رو در واقع دارم نتیجه میگیرم. حالا میگه اگر کیو متعلق به اسپرین باشه، این استگونده داره نتیجه میده که نات کیو درست نیست. خب این فرآیند بین اینا هم میتونه ادامه پیدا بکنه. کی تموم میشه؟ شرط اتمام اینه، فرآیند مکالمه رو ما زمانی خاتمه میدیم که زیگمای پی اجتماع CSC اجتماع CSP و زیگمای سی اجتماع CSP اجتماع CSC به مجموعه های این یکسانی برسن. لازم نیست که این دو تا مجموعه مساوی با هم شده باشن،
نالج بیس ها قرار نیست عین هم بشن، ولی اگر تونستن هر دوشون مجموعه این یکسانی رو به دست بیارن، اونجا مباحثه به توافق رسیده. اینجا ما به دنبال گسترش های زمینی شده هستیم، یعنی به جای گسترش های مرجح از گسترش های زمینی شده داریم استفاده میکنیم. خب به طور کلی ما از مباحثه میتونیم برای اجرای انواع مکالمه استفاده کنیم. مکالمه انواع مختلفی داره. یه مدلش information seeking هست، اطلاع یابی. یه مدل بهش میگن inquiry یا استفسار، درخواست تفسیر میکنه. یه مدلش persuasion هست، اقناع. مدل دیگه negotiation یعنی مذاکره است. مدل دیگه deliberation یعنی مشورت. مدل دیگه aesthetics یا جدل هست. هر کدوم از این مدل‌ها یه حالت اولیه دارن، یه هدف اصلی از کل فرایند دارن و ضمناً عامل‌هایی که میان تو اون فرایند شرکت می‌کنن هر کدوم هدف‌های مختلفی دارن. مثلا توی فرایند اطلاع‌یابی حالت اولیه جهل فردیه. یه نفر چیزی رو نمی‌دونه. هدف کلی سیستم گسترش داناییه. حالا عاملی که میاد توی این فرآیند شرکت میکنه هدفش تایید یا کسب داناییه. یه چیز رو شنیده، میخواد ببینه درسته یا نه، یا کلا میخواد یه گزاره جدید رو به دست بیاره. این فرآیند اطلاع یابی. مثلا اینکه به من بگو آیا پی درست است یا خیر. توی استفسار یا اینکویری جهل عمومی وجود داره. عموم مردم یا مجموعه یه چیز رو نمیدونن اون عاملها. جهل عمومیه، یعنی همه نسبت به یک چیزی سوال دارن. مثلا دیگه در مورد قانون اساسی استفسار میکنم، نمیدونم مثلا این قانون مستاقش اینجا چیه، استفسار باید صورت بگیره. باز اینجا هدف کلی گسترش داناییه. هدف عامل‌های شرکت کننده یافتن یک اثبات یا دلیل هست. مثلا میگه آیا میتونی پی رو ثابت بکنی؟ اینکه دلیلی برای اثبات پی به دست بیاد، عامل‌ها اقناع میشن، راضی میشن تو این قسمت. ولی باز نتیجه نهایی استفسار اینه که دانایی افزایش پیدا میکنه، یعنی گزاره جدیدی به مجموعه نالج بیس ها اضافه میشه. در اقناع تضاد نظرات وجود داره. هدف اصلی رفع تضاد نظرات هست. عامل هایی که شرکت میکنن هدف شخصیشون اینه که دیگران رو متقاعد کنن. هر کسی میخواد نظر خودش رو بر دیگری تحمیل کنه. مثلا هر عاملی میگه تو اشتباه میکنی که پی درست هست. مذاکراتی که قبلا در مورد صحبت کردیم، تا توی چارچوب مکالمه بهش نگاه کنی، حالت اولیه تضاد منافع، منفعت ها به هم نمیخوره. ولی یه هدف اصلی داریم، هدف اصلی معامله است. میخوایم به دیل برسیم. هدف عامل ها چیه اینجا؟ گرفتن بهترین برآمد برای خودشون. هر کسی میخواد سود خودش رو ماکسیموم کنه. مثلا همین که چطور میتونیم یه کیک رو تقسیم کنیم. مباحث چانه‌زنی ذیل مبحث مذاکره دسته برمی میشه. بحث مشورت رو داریم. حالت اولیه یه نیازیه، نیاز به انجام یه کاری هست. هدف اصلی رسیدن به تصمیمه. هدف عامل های شرکت کننده برآمد تأثیر اون تصمیمی هست که به دست میاد. میخوایم برآمدش خوب باشه. مثلا همین که سوال مطرح کنیم برای شام باید به کجا بریم، میخوایم تصمیم گیری انجام بدیم. یه کاری قرار صورت بگیره، مثلا شام خوردن هست. این که نتیجه در واقع نتیجه که از این تصمیم به دست میاد یه جایی برای شام خوردن مشخص میشه، نیاز به شام خوردن که برآمد اون تاثیر هست برطرف میشه. نهایتا بحث ایرستیتیکس یا جدل حالت اولیه تضاد و تعارضه. اصطلاحا بهش میگن آنتاگونیسم. یه سری اصطلاحا تضادها توی یه سری نگاه ها حتی ممکنه داخلی باشه. یه فرد خودش چند تا نگاه متضاد رو باش برخورد کرده باشه. هدف اینه که آخر به یه همسازی برسه، بالاخره بفهمه چی درسته چی غلطه، اون سیستم سازگار رو پیدا بکنه. منتها عامل هایی که تو فرآیند جدل شرکت میکنن هدفشون شکست طرف مقابل هست، یعنی ثابت بکنن این طرف مقابل اشتباه میده. میگه مثلا میگه تو اشتباه میکنی که پی درسته، زمان نمیتونیم اون رد بکنی، راهی هم برای اثباتش براش قرار نمیده. خب این سیستم مباحثه میتونه ساده یا میتونه پیچیده باشه، این بستگی به اون کاربردی که باهاش میخواید برخورد بکنید. من عمدن محتوا رو ورود نکردم، این اصلا اجازه ندارم که کسی در مورد محتوا صحبت کنه، چون در مورد تمام این جملات از نظر محتوایی وقتی ورود میکنید میشه به نوعی دلایلی آورد که نتایج دیگه ای رو بگیرید. یعنی اینجوری بهتون میگم معنای جمله میتونه برداشته مختلفی ازش به وجود بیاد، ابهام تو معنای جمله وجود داره. مثلا خیلی وقتا مباحثه هایی که حتی بین آدم ها اتفاق میفته مشکل اصلیش تو اینه که خود ساختار مباحثه ایراد داره. یعنی اصلا صرف نظر از اینکه اون جمله ای داره گفته میشه از نظر معنایی جمله درستی هست یا نه، یا اون کلیتی که باید توی معنای جمله لحاظ شده باشه لحاظ شده یا نشده، از خود ساختار مباحثه حاوی جملات متناقض هست. این که با همچین تکنیکی میشه اونها رو پیدا کرد. حالا شما فرض کنید میخواید مثلا مباحثه بین دو تا فرقه سیاسی رو پیاده سازی کنید، اینو در قالب یک سیستم مباحثه پیاده کنید، ببینید مثلا نا کمونیستن به چه چیزایی اعتقاد دارن، اینا مثلا لیبرالن به چی اعتقاد دارن، دو تا مجموعه اعتقادات رو براش تعریف بکنید. بازار نیستی همه چیزهای ممکن رو دیده باشید، میتونیم مثلا از این منبع استفاده کنیم اون پدیده های مثلا استانداردش رو استخراج کنیم، مثلا 50 نکته از این هم 50 نکته از این هم. حالا تصور کنید دو تا عاملی که سوسیالیسته یکی لیبرالیسته میخواد با هم دیگه مباحثه بکنن، ببینن بالاخره تو این مجموعه عقایدشون چیزی هست که دو طرف به اون باور داشته باشن و تضاد عمومی ایجاد نکرده باشه. اینو میشه به عنوان یه مسئله واقعی حل کرد. ندیدم تا به جای این اجرا شده باشه، فکر میکنم ایدهش کاملا ایده نوعیه. مثلا یکی از موضوعات تز که به سیستم مالتی ایجنت مربوطه و میشه روش کار کرد پیاده سازی یک سیستم مباحثه انتزاعیه. نیاز نیست که شما نگران این باشید که چه جملاتی رو میخواید به سیستم بدید، جملات رو بذارین کاربر خودش وارد بکنه، دو تا عامل بشینن جدا جدا خودشون جملات و گزاره‌هاشون رو وارد بکنن، فقط ساختار ورود اطلاعات درست باشه، سیستم شما بتونه گراف رو تشکیل بده، بعد از اون گرافی که ایجاد میکنه و مثلا استفاده از همون روش در اون موقعیت های زمینی شده گرانده، از اون استفاده کنه الگوریتم این آوت رو اجرا بکنه، اون مجموعه از گزاره هایی که برای دو طرف قابل قبول هست و تناقضی تو وجود نداره اونها رو استخراج بکنه. این یه نمونه کار واقعی میتونه باشه. خب این مباحث میتونه ترکیب بشه با بحث ماشین لرنینگ، میتونه مثلا با حوزه پلنینگ ترکیب بشه، با پردازش زبان طبیعی ترکیب بشه، با دیتا ماینینگ ترکیب بشه، با خیلی چیزها میتونه ترکیب بشه و کاربردهای واقعی ازش به وجود بیاره. خاطرتون باشه این چیزایی که الان داریم تو مبحث مالتی ایجنت سیستم ها میگیم، اینها اصلا قراره توی وب 4 پیاده سازی بشه دیگه، یعنی سایت ها همچین کارهایی رو باید بتونن انجام بدن. اون سایتی که میره برای شما کالایی رو، در اون سایتی که شما ایجاد کردین برای کار تجاری، عاملی رو در بر داره، اون عامل وظیفه چانه زنی رو بر عهده داره، وقتی میخواد جنس رو بخره واقعا میره چونه میزنه و قیمت مناسب داره منفعت رو ازش پیدا میکنه. همین روش رو باید پیاده سازی کنید. یا مثلا مباحثی که قبلا در مورد ووتینگ داشتیم، در مورد آکشن داریم، مثال زدیم که مثلا گوگل برای فروش اون تبلیغاتش از سیستم آکشن داره استفاده میکنه و سود خیلی زیادی هم از این کار میبره. یکی از چیزایی که میشه پیاده سازی کرد همین فرآیند مباحثه هاست. دو تا سایت میتونن دو تا اعتقاد کاملا متفاوت با برای مختلفی داشته باشن، حالا میخوان با هم تعامل بکنن، یک ارتباطی برقرار کنن، میتونن مجموعه باورهای پایه‌شون از این طریق استخراج بکنن. البته خب اینا همشون موضوعات تحقیقاتیه، هیچکدوم از اینا به روش نهایی نرسیده بگیم خیلی خوب کار شده و فقط یک الگوریتم و یک قضیه توش وجود داره. اینا همش مسائل بازیه که این چیزایی که در مورد صحبت کردیم خیلی خیلی ساده فقط به صورت اجمالی مقدمات اینها رو بیان کرده. جزئیات اینها بسیار مفصله که یه وقت زیادی جرز میکنم هنوز منتشر هم نشده، این تو کارهای تحقیقاتی هست که الان داره دنبال میشه. منابع فصل 16 کتاب ودریش ویرایش دوم. در ویرایش اول مبحث رو خیلی باز نکرده، خیلی مختصر تو همون فصل ریشینگ اگریمنت یه اشاره‌ای بهش کرده، ولی تو فصل اصلا کتاب ویرایش دوم یک فصل رو به طور کامل به این موضوع اختصاص داده. کتاب های دیگه خیلی این موضوع رو جدی نگرفتن، بهش نپرداخت. اما تو فصل هفتم ویرایش اول هم وجود. خب اگه سوالی دارید